صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان سلام و صبح بخیر به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد یک شنبه 26 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2015 میلادی. امروز در بوشهر، بجنورد، مشهد و شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری و بارانی و اندکی برف در مشهد و بجنورد و سایر شهرهای کشور هوای نیم ابری و گاه آفتابی خواهند داشت. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در اردبیل، تبریز و مشهد تا 11 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در شیراز تا 29 درجه در بندرعباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از مهمترین و تازه ترین خبرها آگاه میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. در جریان حمله یک مرد مسلح به مرکز فرهنگی کوپنهاگ پایتخت دانمارک، یک تن کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. در زمان حمله نشستی در رابطه با اسلام و آزادی بیان در این مرکز در حال برگزاری بوده است. به گزارش رویترز در این نشست لارس ویلکس، کاریکاتوریست دانمارکی که به دلیل کشیدن کاریکاتور پیامبر مسلمانان بارها به مرگ تهدید شده بود، نیز حضور داشته است. سخنگوی پلیس دانمارک میگوید که احتمالاً فرد مهاجم تصمیم داشته سناریویی نظیر حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو را اجرا کند. در جریان حمله به مجله شارلی ابدو در پاریس 12 تن جان خود را از دست دادند. هله تورنینگ اشمیت، نخست وزیر دانمارک، با حضور در محل این اتفاق این واقعه را یک اقدام سیاسی و حمله تروریستی خواند. پلیس اعلام کرده که مرد مسلح از محل حادثه گریخته و تلاش‌ها برای دستگیریش ادامه دارد. اما در حادثه دیگر در کوپنهاگ و در فاصله 10 ساعت از تیراندازی اول، در ساعت ابتدایی روز یک شنبه یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در مرکز شهر کوپنهاگ رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این تیراندازی یک نفر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته و 2 پلیس هم زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این 2 تیراندازی به هم مرتبط بودند یا نه. پلیس دانمارک هنوز اطلاعات بیشتری درباره تیراندازی دوم منتشر نکرده است. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شده بود گفته بود کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 با فیلم آفساید برنده خرس نقره این جشنواره شده بود. آقای پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. معترضان بحرینی روز شنبه و در چهارمین سالگرد نارامی‌های این کشور در شهر منامه تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان با سنگ و بمب‌های آتش‌زا با پلیس بحرین درگیر شدند. نارامی‌های بحرین در 14 فوریه سال 2011 آغاز شد و در جریان آن بسیاری مجروح و دستگیر شدند. به دلیل حضور گسترده پلیس، تجمع روز گذشته منامه بسیار کوچکتر از تجمعات 4 سال پیش بوده است. پس از آغاز نارامی‌ها، دولت سنی مذهب بحرین حسین علی سلمان رهبر مخالفان شیعه را دستگیر کرد و این اتفاق اعتراضات و تجمعات بسیاری را در بحرین به همراه داشته است. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن ماه و در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانسته است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی داده شد. در این زمینه با گزارشگر رادیو فردا در محل جشنواره و همچنین با یک تحلیلگر سینما گفتگوهایی رو که همکارانم تهیه کردند خواهید شنید. در بحث اقتصادی امروز احمد علوی درباره افزایش 28% قیمت تولید در سال 92 سال گذشته تحلیل خواهد کرد. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی به تیترهای مهم صفحات نخست برخی از روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. در گذری به جهان ورزش از جمله درباره پیروزی تازه تیم بایرن مونیخ در هفته 21 بوندسلیگای آلمان و همچنین نتایج باشگاه‌های انگلیس و اسپانیا از فریبرز غریب خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم پخش خواهیم کرد و چنانچه پیامک‌های شما به دستمون برسه اونها را هم براتون خواهیم خوند. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همانطور که از ساعتی پیش از شب گذشته در خبرها شنیدید، شنبه شب 14 فوریه برابر با 25 بهمن هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم برلین یا همان برلیناله جایزه خرس طلایی این جشنواره رو برای فیلم تاکسی به جعفر پناهی کارگردان ایرانی اعطا کرد. همکارم الهه روانشاد با همکار دیگرمون بابک قفوری آذر که در محل جشنواره حضور داره در همین زمینه گفتگوی انجام داده که به اتفاق میشنویم.
4 پناهی فیلم تاکسی برنده جایزه خرس طلایی 65مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی با دریافت این جایزه، هرچند در غیاب ایشون هم اهدا شد، مهمترین جایزه 3 سال اخیر سینمای ایران رو گرفت. از زمان اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین سینمای ایران جایزه با این اهمیت دریافت نکرده بود. هانا سعیدی که بازیگر فیلم هست و همچنین خواهرزاده آقای پناهی که همراه همسر آقای پناهی در سالن کاخ جشنواره برلین حاضر بود، این جایزه را دریافت کرد. خیلی هم احساساتی بود و به این ترتیب میتونیم بگیم که آقای پناهی یک جایزه دیگه به مجموع جوایز خودش اضافه کرد. پیشتر از اینها آقای پناهی تونسته بود از جشنواره فیلم ونیز جایزه اصلی جشنواره فیلم ونیز رو با فیلم دایره دریافت کنه. در جشنواره فیلم کن جایزه ویژه بخش نوعی نگاه رو گرفته بود و حالا هم با خرس طلایی جشنواره فیلم برلین میتونیم بگیم از سه جشنواره مهم دنیا هر سه جشنواره جوایزی گرفته و در واقع در کلکسیون افتخار خودش فقط نخل طلای جشنواره فیلم کن رو کم داره.
بابک، تا چه حد انتظار میرفت که جعفر پناهی این جایزه رو دریافت کنه؟
فیلم تاکسی یکی از نخستین فیلم هایی بود که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. روز جمعه در دومین روز جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. از همون زمان قبل از اینکه بسیاری از فیلم‌های دیگه بخش مسابقه و سایر بخش‌ها به نمایش درآیند، استقبال منتقدان از این فیلم خیلی زیاد بود. نشریات و رسانه‌های مختلفی که هر روز از جشنواره فیلم برلین خبر و گزارش تهیه می‌کردند، در تمام نظرخواهی‌ها و نظرسنجی‌ها، نقدهایی که نوشته می‌شد، همه به فیلم تاکسی اشاره می‌کردند. اینکه یکی از فیلم‌های مهم جشنواره امسال خواهد بود و در جدول نظرخواهی از منتقدان هم تا همین روزهای آخر فیلم تاکسی جزو سه فیلم برتر جشنواره بود. از این لحاظ بسیاری این پیش بینی رو می‌کردن که این فیلم بتونه یکی از جوایز اصلی جشنواره رو بگیره. فیلم در یک تاکسی می‌گذره، آقای پناهی خودش راننده این تاکسی هست و مسافران مختلفی سوار این تاکسی میشن. در بخشایی از فیلم به نظر میرسه که فیلم حالت مستند داره، اما در بخشایی دیگه به نظر میرسه که از روی متن و فیلمنامه ای نوشته شده. مسافران از طیف‌های مختلفی هستند، به مسائل مختلف اجتماعی در فیلم اشاره میشه. یکی از سرشناس‌ترین مسافرانی که سوار فیلم میشه خانم نسرین ستوده است که در اونجا درباره وضعیت خودش، پرونده خودش صحبت میکنه. طیف دیگری از مسافران هم هست، مثلا همین هانا سعیدی که در مراسم اختتامیه جایزه رو گرفت، یکی از مسافران این تاکسی است که در نقش واقعی خودش که خواهرزاده آقای پناهی هستش، از دم مدرسه سوار تاکسی میشه و اونجا اتفاقا در دیالوگ‌های مهمی هم مفاهیم مختلفی از محدودیت، سانسور و نگاه حاکمیت به مسائل فرهنگی و هنری رو صحبت میکنه با دایی خودش که آقای پناهی هست. از این لحاظ یکی از فصلهای قابل توجه فیلم هم ساخته میشه. در مجموع میشه گفت که فیلم تاکسی در میان فیلمهای دوره اخیر فیلمسازی آقای پناهی، این یک فیلم نیست و فیلم پرده بسته، اثر شاخصتریه و فیلم بهتری هستش. اما خب بعضی از منتقدان اشاره میکردن که هنوز به ساختهای اوج آقای پناهی مثل دایره، مثل طلای سرخ، مثل آفساید نزدیک نشده فیلم، ولی با این همه برلین ترجیح داد که خرس طلایی خودشو به این فیلم بده.
از جوایز و برندگان دیگه هم برامون بگو.
دو سه نکته قابل توجه، یکی این که بازیگران فیلم 45 سال که دو بازیگر شناخته شده هستن، شارلوت رامپلینگ و تام کورتنی، و هر دو برنده جایزه بهترین بازیگران زن و مرد شدن و خرسای نقره‌ای رو گرفتن. فیلم‌های شیلیایی خیلی موفق بودن، تونستن که جایزه بزرگ داوران و خرس نقره‌ای جایزه بزرگ هر داوران به فیلم شیلیایی کلوب رسید. خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه هم به یک فیلم شیلیایی دیگه رسید به نام دکمه صدف. در رشته کارگردانی هم داوران دو خرس نقره‌ای دادن، یکی به فیلم آفرین، فیلم مشترک از جمهوری چک، بلغارستان و رومانی، و فیلم لهستانی بدن.
بابک غفوری آذر بود که از محل جشنواره فیلم برلین به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. همکار دیگرمون امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه گفتگویی داره با جمشید اکرمی، منتقد فیلم و استاد رشته فیلم و سینما در نیویورک، و نخست واکنش او رو به اهدای جایزه خرس طلایی به فیلم جعفر پناهی پرسیده. جمشید اکرمی:
من خیلی خوشحال هستم که این اتفاق برای این فیلم افتاد. به آقای پناهی، به همه کسایی که بهشون کمک کردن که فیلم ساخته بشه، به همه همیهنان تبریک میگم. به هر حال این شوخی نیست که آدم جایزه اول یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا رو بگیره. فکر کنم یکی از اون لحظه‌های طلایی سینمای ایرانه که ما در گذشته هم چند تا نمونهشو داشتیم. فیلم خب میشه دو جور بهش نگاه کرد، یا خود من لااقل به بال همچین فیلمی میتونم از دو موضع صحبت بکنم. یکی از موضع یک فعال سینمایی به اصطلاح، یک آدم اکتیویست که همیشه راجع به سینمای ایران و به خصوص راجع به سانسور در سینمای ایران صحبت کردم، چیز نوشتم، حتی فیلم ساختم، سانسور هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. از این نظر خب من خیلی خوشحال میشم وقتی یه همچین فیلمی که مستقیما میشه گفت حتی راجع به سانسور فیلم در ایران هست، به همچین موفقیتی میرسه. حالا میشه از موضوع منتقل فیلم هم به فیلم نگاه کارشناسی کرد. میشه گفت که این بهترین کار آقای پناهی نیست. البته ما کارهای فوق‌العاده‌ای از ایشون دیدیم، فیلمهایی مثل آفساید رو دیدیم، فیلم دایره رو دیدیم و طلای سرخ، و این فیلم در اندازه‌های اونا نیست، ولی خب طبیعتاً این به خاطر محدودیت‌هایی که فیلمساز داشته، به خصوص بعد از اون دو فیلمی که ناچار بود فقط در محدوده یه خونه یا یک ویلا کار بکنه، اینجا تونسته بیاد یه کمی بیرون. البته بازم در محدوده تاکسی هست و بعد با کمک دوربین‌هایی که هست توی خود ماشین و دوربر ماشین، تونستن با یک تصویر واقعا از اجتماع امروز ایران ترسیم بکنن و این در ادامه همون دغدغه‌های اجتماعی آقای پناهی توی همه فیلم‌هاشون بازتاب داشته، منتها خوب در زمان‌های بوده که ایشون با آزادی کار کرده و تونسته کار خیلی بهتری ارائه بده، ولی این فیلم با محدودیت ساخته شده و این محدودیت طبیعتاً توی خود فیلم هم نشون داده میشه و توی ارزش فیلم هم، ارزش‌های سینمایی فیلم هم طبیعتاً اثر میذاره.
پس یه توازنی بین ارزش هنری این فیلم آقای جعفر پناهی تاکسی و سایه سیاست که محدود کرده کارگردان رو در ساختن فیلم برقرار شده با دادن این جایزه؟
اگر دقت کرده باشید آقای آنافسکی هم که رئیس هیئت داوران بود و جایزه رو اعلام کرد، اولین واژه‌ای که از ذهنش بیرون اومد در توجیه این که چرا این جایزه رو به این فیلم دادن واژه محدودیت بود، limitation. یعنی این نشون میده که موضوع خود داوران چی بوده و دلیلی که به فیلم جایزه دادن بیشتر میتونم بگم دلیل سیاسی بوده، که البته خود آقای تاکسی هم اعتراف کرد، مدیر فستیوال، که گفت ما ضمن اینکه زرق و برق داریم و رد کارپت داریم ولی ما یک رویداد سیاسی هم هستیم.
جمشید اکرمی منتقد فیلم به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. شماری از پیام‌های تلفنی شما به دستمون رسیده که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید، به اتفاق می‌شنویم.
در نظام جمهوری اسلامی بعد از 36 سال مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ای رو تصدیق کرده که هیچ یک از قدرتمندان در نیروهای مسلح نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و غیر و ذالک حق دخالت در انتخابات رو ندارند. این بسیار زیباست.
سلام، خسته نباشین عزیزای گلم. ما واقعا ازتون ممنونیم. من از تهران بهتون زنگ زدم. درازم میگم وضعیت ایران بدتر از این است که شما فکر میکنید. باز شما هم هستین که به درد دل ما گوش میدین و میتونید ما رو آروم کنید. ممنونم از زحمتتون.
از مسئولین کشور اسلامی میخواهم که کاخ رهبر جمهوری اسلامی را برای مدت کوتاهی به خوزستان ببرم. خیلی ممنون.
به نظر من آقای خامنه‌ای خیلی کار درستی کرد که مرا نوشت به اوباما. این نامه را قبلا با بنوشت، یک زنی زد به اصولگرای مجلس، همچنین آقای رسائی و باقی رفیقاش و آقای شریعت مداری و آقای خاتمی. و سلام.
تا زمانی که مرگ بر این مرگ بر اون میگیم و تا زمانی که غنی سازی میکنیم، نه برای ما کار میشه نه درستگی ما برطرف میشه.
آقای خامنه‌ای، از یه طرف به آمریکا فوش میدی، از یه طرف واسش نامه میدی، مردم چی فرض کرده آقای خامنه‌ای؟
من خواستم بگم که تو مملکتی که ما هوایی که تنفس میکنیم یه هوای شیمیایی با فلزات سنگین، یه طوری مراجع تقلید برای این یه چیزا حساسیت ندارن، نبسه نمیزنن، ولی برای موسیقی و یه دونه این که زنا بخونن یا نخونن واسه جمعی اعتراض میکنن و برنامه میزنن.
وقتی زنان در موقع انقلاب ایران شعارهای آهنگین میدادند و جمهوری اسلامی رو میخواستن، چرا نمیگفتین صدای زن حرومه و صدات رو بالا نبر و تشویق هم میکردین؟ حالا که شماها رو به قدرت رسوندن صدای زن حروم شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز درباره افزایش قیمت تولید در ایران با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای علوی بنا، به تازه ترین گزارش مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده در سال 92 سال گذشته نسبت به سال پیش از آن نزدیک به 28% افزایش داشته. میخواستم از شما بپرسم مهمترین دلیل این افزایش قیمت تولید در ایران چیست؟
خب البته این نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران نیست و بجز عوامل عمومی مانند عوامل پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تورم سالهای اخیر، یک عامل دیگه هم وجود داره که اون هم ساختاریه و باعث شده که تولید در ایران گرون بشه و عوامل چندی پشت این تک عامل وجود داره و اونها عبارتند از حاکمیت دیوان سالاری دولتی بر اقتصاد، رانتی بودن اون و همچنین مدیریت و سازمان ناکارآمد و در نهایت غیر روزآمدی شیوه فعالیت و تولید در ایرانه که از مهمترین عوامل این مشکله. به همین دلیل اقتصاد ایران که درونگرا و برونزاست دارای انعطاف لازم برای انطباق با شرایط متغیر و رقابتی بین‌المللی نیست و بنابراین تولید در ایران گران میشه.
وقت پیامد این گران شدن تولید در عرصه اقتصاد ایران چیه آقای علوی؟
در شرایط فعلی بین‌المللی ما میدونیم که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دولت‌ها تلاش می‌کنن که با نوآوری و بهبود فناوری تولید و بکارگیری منابع به شکل بهینه بتونن همزمان با افزایش مزیت کیفیت قیمت ها رو هم رقابتی بکنن و بازارهای بین المللی خودشون رو گسترش بدن. این البته مستلزم توسعه و بهینه کردن تولیده که در ایران اولویت نداره. به همین دلیل مؤسسات ایرانی نه تنها نمیتونن از مزیت قیمت در بازارهای بین المللی استفاده کنن و سهمی در بازارهای بین المللی به خودشون اختصاص بدن، حتی بازارهای داخلی خودشون رو هم میبازن و اون بازارها در اختیار بنگاه‌های بین‌المللی قرار می‌گیره. بنابراین پیامد چون این گران بودن تولید در ایران اینه که ما با سیل از واردات روبرو هستیم که باعث میشه که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره.
اون وقت چرا در کشورهای دیگه گران کردن انرژی به کارآمدی اقتصادی انجام میده ولی در ایران شاهد چنین چیزی نبودیم؟
خب ما میدونیم که در کشورهای دیگه دولت‌ها با افزایش مالیات بر سوخت و استفاده از انرژی باعث گران شدن اون شدن و در تکمیل این فرایند یک جایگزین تکنولوژیک و فناورانه برای اون قرار دادن، یعنی روش‌های بکارگیری رو بهتر کردن و در نتیجه ترکیب این گران شدن و اون وجود گزینه بهتر باعث شده که نه تنها تولید افزایش پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، بلکه ارزان بشه و از کیفیت بالا هم برخوردار بشه. در ایران به علت اینکه تنها قیمت‌ها گران شد و جایگزین مناسبی برای استفاده از انرژی پیدا نشد، تنها اثر منفی این هدفمند کردن یارانه‌ها باقی موند و اون هم گران شدن انرژی بود که باعث ناکارآمدی تولید در ایران شده، به طوری که الان بعضی از مسئولین اقتصادی گفتن که به دلیل همین اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها حدود نیمی از واحدهای کوچک اقتصادی ایران از بین رفته در این سالها.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، آرمان در صفحه اول تیتری از گفتگوی این روزنامه با صادق زیباکلام منتشر کرده.
بله، عکس یک روزنامه آرمان به صادق زیباکلام و گفتگوی این روزنامه با این استاد دانشگاه اقتصاد در آقای زیباکلام گفته که ما 50 سال است درگیر از کجا آورده‌ای هستیم و البته تاکید کرده که فساد در ایران به دلیل اقتصاد دولتی هست. تیتر یک روزنامه آرمان اما مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که روزنامه آلمان نوشته بر اساس این مصوبه ورود افراد نیروهای مسلح هم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و بسیج در دستبندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات ممنوع شده.
روزنامه اعتماد در صفحه اول عکس بزرگی از حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان چاپ کرده.
بله، آقای حامد کرزای گفتگوی اختصاصی داره با روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه و تاکید کرده در این گفتگو که ایران ترجیح داده در زمانی که ایشون رئیس جمهوری افغانستان بود پیمان امنیتی با افغانستان رو امضا نکنه. تیتر یک روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی است با عنوان اصلاح طلبان آماده کارزار انتخابات مجلس، که البته این روزنامه تاکید کرده شورای مشورتی اصلاح طلبان سازوکار کاندیداتوری برای انتخابات آینده مجلس رو تعیین کرد.
تیتر اصلی صفحه اول روزنامه رسالت برگرفته شده از سخنان سخنگوی شورای نگهبان.
روزنامه رسالت نوشته که آقای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی گفتی که کسانی که امنیت کشور رو به خطر انداختن تایید صلاحیت نخواهند شد. اشاره ایشون به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هست. همچنین گفته که کسانی که در اعتراضات سال 88 یا به گفته ایشون فتنه 88 تاثیرگذار بودن، اونها هم تایید صلاحیت نخواهند شد.
آقای رفیع‌زاده در صفحه اول روزنامه شرق چه تیترهایی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش مفصلی از اظهارات مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری رو منتشر کرده که در اون به ردپای بسیاری از مقام‌های دولت سابق، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، در تخلفات اشاره شده. سه عکس هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده. یکی معصومه ابتکار هست که در گفتگو با روزنامه شرق گفته خوزستان نرفتم تا با دست پر بروم. آقای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس گفته که منتظر رأی دادگاه مهدی هاشمی میمانیم. و آقای محمود محمدی هم که در کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم نائب رئیس بود گفته که از من تعهد گرفته بودن که علیه احمدی نژاد حرف نزنم.
ورود ممنوع یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه ابتکاره.
بله، روزنامه ابتکار هم موضوع ممنوعیت ورود نظامیان به دستبندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات که مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام هست رو در صفحه یک منعکس کرده. یک گزارش مفصل هم در تیتر یک خودش داره با عنوان ماهیگیری تندروها از هوای خاکالود خوزستان، و اشاره کرده به فشارهای نمایندگان اصولگرای مجلس به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
در صفحه اول روزنامه قانون تیتری درباره کسانی که به دنبال حذف فردوسی هستند چاپ شده. چه کسانی به دنبال حذف فردوسی هستند آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که اخیراً مقام‌های محلی در سلماس در استان آذربایجان غربی تصمیم گرفتن که مجسمه فردوسی رو از یکی از میادین این شهر جمع‌آوری کنن، برداشتن و مجسمه رو به جای دیگری منتقل کردن. این گزارش اشاره کرده به دست‌هایی که در کار است تا فردوسی رو از صحنه زندگی اجتماعی ایرانیان حذف کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
خب با فریبرز غریب همراه بشیم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه خبرهایی داره.
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با شیلی که پیش از این قرار بود در سوئد انجام شود، طبق برنامه جدید در اتریش برگزار خواهد شد. این مسابقه روز پنجم فروردین ماه سال آینده در کمپ هارتبرگ اتریش انجام می شود. تیم فوتبال ایران تابستان گذشته در راه آماده سازی جام جهانی در این کمپ دو بازی دوستانه با تیم‌های آنگولا و مونتنگرو برگزار کرده بود. ایران بعد از بازی روز 5 فروردین با شیلی از اتریش راهی استکهلم می شود تا روز 11 فروردین در این شهر با تیم ملی سوئد یک دیدار دوستانه برگزار کند. دومین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در رشته دوچرخه سواری به دست آمد. حسین عسکری رکابزن ملی پوش ایران دیروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند در ماده تایم تریل جاده در سکوی اول آسیا ایستاد و ضمن کسب دومین طلای خود در این مسابقات، دومین سهمیه ورزش ایران در المپیک را هم به دست آورد. اولین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو را دو هفته پیش احسان روزبهانی در بوکس کسب کرده بود. فوتبال بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته یک شب پرگل را پشت سر گذاشت. 27 گل در 6 مسابقه در هفته 21. در مهمترین نتیجه بایر مونیخ صدرنشین جدول در آرنا آلیانز طوفان به پا کرد و با 8 گل هامبورگ را در هم کوبید. و در پرگلترین بازی که 9 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، وولفسبورگ تیم دوم جدول 5-4 میزبانش بایر لورکوزن را شکست داد. در لالیگای اسپانیا دیشب بازی‌های هفته 23 پیگیری شد که در مهمترین آن رئال مادرید تیم اول جدول در سانتیاگو برنابئو با 2 گل از سد میهمانش دیپورتیو لاکورونا گذشت. تیم‌های دوم و سوم جدول امشب به مصاف حریفان می‌روند. بارسلونا با لوانته و اتلتیکو مادرید با سلتا ویگو. و در فوتبال انگلیس دیشب دیدارهای 1/8 نهایی جام حذفی FA کاپ آغاز شد که در مهمترین نتیجه لیورپول در حالی که نیمه اول را با 1 گل بازنده مقابل کریستال پالاس به رختکن رفت، در نیمه دوم 2 گل زد و در پایان با حذف حریف به 1/4 نهایی صعود کرد. امشب در این چارچوب آرسنال دیگر مدعی فوتبال جزیره در امارات استادیوم لندن به مصاف میدلزبرو می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خوش آمد میگیم به شمایی که همکنون به ما میپیوندید و ممنونیم از همه شما که از آغاز برنامه با ما بودید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در جریان حمله یک مرد مسلح به مرکز فرهنگی کوپنهاگ و پایتخت دانمارک، یک تن کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. در زمان حمله نشستی در رابطه با اسلام و آزادی بیان در این مرکز در حال برگزاری بوده است. در حادثه دیگری در شهر کوپنهاگ و 10 ساعت پس از تیراندازی اول، یک تیراندازی دیگر در مرکز شهر و در نزدیکی یک کنیسه گزارش شد. در جریان این تیراندازی نیز یک مرد کشته و 2 پلیس مجروح شدند. معترضان بحرینی روز شنبه و در 4 سالگرد نارامی‌های این کشور در شهر منامه دست به تظاهرات زدند. محمد رضا جلیلیان مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید در بین 1060 متخلف معرفی شده از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، نام معاونان رئیس جمهوری سابق ایران، استانداران، سفرا و مدیران کل دولت گذشته دیده می‌شود. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در شهر ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل 7 منشور این سازمان شد که اجازه استفاده از نیروهای نظامی یا تحریم‌های اقتصادی را می‌دهد. 10,000 تن روز شنبه در چند شهر یمن بار دیگر علیه حوثی‌ها تظاهرات کردند و در ادامه تعطیلی سفارتخانه‌های خارجی هم از کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا و هلند تصحیح می‌کنم و در ادامه سفارتخانه‌های دیگری نظیر سفارت امارات، سفارت اسپانیا و هلند نیز سفارتخانه‌های خود را در شهر صنعا تعطیل کردند. و در نهایت اینکه فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65 جشنواره فیلم برلین شد.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره 2 حادثه تیراندازی در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک که غروب شنبه و در نخستین ساعات امروز یک شنبه رخ داد. سپس گفتگویی رو پخش خواهیم کرد با نازنین افشین جم که چند سال پیش ملکه زیبایی کانادا بود ولی امروز به عنوان فعال حقوق بشر مطرح است. این مصاحبه رو همکارم سمیرا قرایی تهیه کرده. پس از آن فرج سرکوهی، شهرام رفیزاده و بردیا افشین رو خواهیم داشت که به ترتیب درباره فرهنگ و هنر، مطالب روزنامه‌ها و جهان موسیقی برای ما و شما خواهند گفت. بامداد یک شنبه در یک تیراندازی دیگر نزدیک کنیسه یهودیان، این بار در کوپنهاگ، 3 تن زخمی شدند که بر اساس آخرین خبرهای رسیده یکی از آنها جان خودش از دست داده. پلیس دانمارک میگه که هنوز نمیتونه تایید کنه بین این تیراندازی با حمله شنبه به نشستی در یک کافه در مرکز این شهر ارتباطی وجود داره. نخست وزیر دانمارک حمله مسلحانه روز شنبه رو اقدامی تروریستی با انگیزه سیاسی خوانده بود. آزاده اسدی.
ساعت‌های نخست روز یک شنبه، دست کم 10 ساعت پس از حمله یک مرد مسلح به یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، یک تیراندازی دیگر را در نزدیکی یک کنیسه تجربه کرد. پلیس دانمارک میگوید 3 نفر از جمله 2 پلیس در تیراندازی در اطراف این کنیسه یهودیان در مرکز شهر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه بامداد یک شنبه گزارش داد فرد مسلح فرار کرده است. پلیس دانمارک هنوز جزئیات بیشتری را درباره این تیراندازی منتشر نکرده است. ساعتی پیش از این در روز شنبه مردی مسلح به کافه‌ای در همین شهر که محل برگزاری جلسه با موضوعی که آزادی بیان خوانده شده حمله کرد. در حمله روز شنبه 1 تن کشته و 3 پلیس مجروح شدند. اما پلیس میگوید هنوز معلوم نیست ارتباطی بین تیراندازی بامداد یک شنبه با شنبه وجود داشته باشد. گزارش‌ها حاکی از این است که در تیراندازی نخست لارس ویلکس، کارتونیست سوئدی و سفیر فرانسه در دانمارک در این نشست حضور داشتند، اما آسیبی ندیدند. لارس ویلکس برای کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام از سوی اسلام‌گراها تهدید به مرگ شده بود. نخست وزیر دانمارک حمله مسلحانه به این نشست را در روز شنبه اقدامی تروریستی با انگیزه سیاسی نامید. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که عملیات گسترده برای یافتن مهاجمان حمله نخست در روز شنبه آغاز شده بود، پلیس میگوید جستجو برای پیدا کردن ضارب یک شنبه هم در جریان است. حدود 1 ماه پیش در حمله اسلامگرایان افراطی به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو و همچنین گروگانگیری در یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 17 نفر کشته شدند.
آزاده اسدی گزارش میداد. نازنین افشین‌جم که چند سال پیش ملکه زیبایی کانادا شناخته شد و امروز به عنوان فعال حقوق بشر فعالیت داره، همراه با دریا صفائی، فعال مدنی، مصطفی عرب، کاپیتان سابق فوتبال و محمد بیاتی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، کارزاری با نام استادیوم برای زنان به راه انداخته. کارزاری که هدفش این هست که از طریق فیفا به ایران فشار وارد کند که یا اجازه ورود زنان به استادیوم را صادر کند یا از میزبانی مسابقات فوتبال یا شرکت در آنها ایران محروم شود. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی 2 روز پیش گفتگوی انجام داده با نازنین افشین‌جم و در زمینه هدفهای این کارزار از او پرسیده. نازنین افشین‌جم.
خانم افشین‌جم، صبح شما در کانادا بخیر. ممنون که برای این برنامه وقت میگذارید. ازتون سوالی دارم درباره این کارزار جدید استادیوم برای زنان، کارزار جدیدی که ظاهراً توسط شما به راه افتاده. ممکنه برای ما از جزئیات این کارزار بگید و اینکه قراره که چه اتفاقی بیفته و چه هدفی رو شما دنبال میکنید؟
خیلی ممنون که منو دعوت کردین روی این پروگرام و خیلی ممنون که اجازه بدین انگلیسی صحبت کنم، برای اینکه به خصوص راجع به موضوع بین المللی و قانونا خیلی راحت ترم انگلیسی صحبت کنم. پس یه ذره توضیح بدم راجع به این کمپین که شروع کردیم با دکتر مصطفی عرب، دکتر دریا صفائی و آقای محمد بیات. چند تا توضیح میدم راجع به کمپین که ما نوشتیم به آقای سپ بلاتر که پرزیدنت فیفا هست. We really wanted to draw attention to FIFA about the misogynistic and discriminatory.
می‌خواستیم توجه فیفا رو به قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز در رابطه با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران جلب کنیم و بهشون فشار وارد کنیم تا به آیین‌نامه خودشون، قوانین سوئیس و بقیه قوانین بین‌المللی که همگی اونها رو امضا کردن پایبند باشن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنن تا این دست ممنوعیت‌ها رو حذف کنه.
آیا به لحاظ قانونی همچین کاری میسره؟ آیا فیفا به لحاظ قانونی این اختیار رو داره که یک کشوری رو به خاطر عدم حضور زنها یا هر جور محدودیتی که مختص اون کشور میشه از برگزاری شرکت یا میزبانی یک واقعه بین المللی محروم بکنه؟
Definitely they have the responsibility to honor their own statutes, which really
فیفا قطعاً در قبال قوانین خودش و احترام به این قوانین مسئوله. قوانینی که در بندهای مختلفش ذکر شده که تبعیض در هیچ کجای رقابت‌های ورزشی نباید وجود داشته باشه، چه در برگزاری، چه در اجرا، چه در لذت بردن از ورزشی مثل فوتبال که مال همه اعضای خانواده است.
We were hoping that they'll ban Iran from either participating or even hosting international games.
ما امیدواریم که فیفا ایران را از شرکت و میزبانی مسابقات محروم کنه.
Case of when the International Federation for the Volleyball
مثال خوب در این مورد زمانی بود که فدراسیون بین‌المللی والیبال از این قوانین استفاده کرد و ایران را از میزبانی و شرکت در رقابت‌ها محروم کرد، اتفاقی که بعد از بازداشت قنچه قوامی و رسانه‌ای شدن اون رخ داد. این نهادها قادرند چنین محرومیت‌هایی اعمال کنند، اما خوب می‌دونیم که مسائل مختلفی در این اتفاق دخیلند، مسائل سیاسی، افرادی که از این ورزش‌ها حمایت مالی می‌کنند و رشوه دادن‌ها. ما امیدواریم که فیفا درگیر این مسائل نباشه.
هدفی که این کمپین، این کارزار دنبال میکنه، همونطور که گفتید، اینه که ایران از شرکت یا میزبانی در مسابقات فوتبال محروم بشه. آیا فکر میکنید این خبر خوبی هست برای ایرانی ها؟
بعد هیچکی دوست نداره اگر ایران شرکت نکنه توی یه چیز بین المللی، ولی as it stands now, only 50% of the population is able to enjoy such a thing.
اما در حال حاضر تنها 50% از جمعیت جامعه قادرن از تماشای مسابقات لذت ببرن. مردها از تماشای مسابقات لذت ببرن، اما زنها چی؟ اعتقاد دارم که توی یک بازه زمانی رنج و ناراحتی ایجاد میشه، اما در طولانی مدت همه ازش نفع میبرن، درست مثل هر سیستم تحریمی دیگه.
Black people were not allowed to enter buses or they were segregated.
60 سال پیش سیاه‌پوستا در آمریکا حتی نمیتونستن سوار اتوبوس بشن، از جامعه جدا شده بودن و اجازه تحصیل توی دانشگاه هم نداشتن. یا مثلا آپارتاید در آفریقای جنوبی. در نتیجه تنها فشارهای بین‌المللی و فشارهای اجتماعی که میتونه تغییراتی در جامعه ایجاد کنه و اینجور ناعدالتی‌ها رو در جامعه درست کنه. البته که نبودن ما توی یک اتفاق بین‌المللی ناراحت کننده است. همه فوتبال دوست دارن، مخصوصا ما ایرانی ها که بسیار وطن پرست و عاشق فوتبالیم، و همین دلیل خوبیه برای ما که روی این کارزار متمرکز بشیم، چون میدونیم که اگه فیفا ایران رو محروم کنه مردم به پا میخیزن و اونجایی که مردم به پا میخیزن تغییر اتفاق میفته.
خیلی ممنونم خانم افشین جان.
خیلی ممنونم برای وقت شما و امیدوارم که موفق باشیم.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، خبر اولی که برای ما دارید درباره نمایش ملی هست که در موزه انتظامی به صحنه رفت.
بله، این نمایشنامه را هنگامه مفید نوشته و افسانه زمانی کارگردانی میکنه و داستان بسیار جالبی داره، چون در اجرای نمایش از تکنیک‌های نمایش عروسکی بهره گرفتند و همچنین از نمایش سایه و دیگر شیبه های سنتی که در تئاتر چین و در تئاتر ایران هست. داستان یک دست مطرب هست. در قدیم شاید جوانان ندونن که در گذشته یک گروه های مطرب بودن که به اصطلاح ساز می زدن و کسانی هم می رقصیدن یا آواز می خوندن و اینا رو دعوت می کردن به عروسی ها یا مثلا به مراسم رسمی دربار یا مثلا به خونه ها. حالا این داستان نمایش ملی، داستان یک گروه مطرب هستش که یک مجلس عروسی دعوت میشن در یک ساختمان یک آدم ثروتمند، اما در میان خود این گروه یک تنش‌هایی وجود داره و بعد یک تنش‌هایی وجود میاد بین این گروه و ساکنان خانه و داستان بر این اساس شکل میگیره و نمایش دیدنی است.
خبر دیگه درباره اجرای مونولوگ بله و نه اثر گراهام گرین هست که اون هم آغاز شد.
این نمایش کوتاه رو مهتاب کلانتری ترجمه کرده، اشکان جنابی با پدرام شریفی هر دو این رو اجرا میکنن در سالن موج نو، به صحنه رفته در سالن موج نو و گروه تئاتر لیو این رو، یک کاری از گروه تئاتر لیو. گراهام گرین رو خب همه کسان که علاقمند به کتاب هستن در ایران میشناسن، در 1904 به دنیا آمد، 1991 درگذشت. اکثر نمایشنامه‌ها و رمان‌های او به فارسی هم ترجمه شده. گراهام گرین زندگی بسیار عجیبی هم داشته، زمانی عضو کمونیست بوده ولی بعد از اون بیرون اومده و بعد عضو سازمان اطلاعاتی انگلستان بوده، سفرهای زیادی داشته به هایتی، چین، کوبا و کشورهای آمریکای لاتین و بسیار از رمان‌های او الهام گرفته از این تجربه‌هایی که در این سفرها داشته. حالا بعضی از آثار او هم فیلم شده که بعضی‌هاش هم جایزه‌های مهمی گرفته، مثل فیلم مرد سوم که در جشنواره کن جایزه اول رو گرفت. این مونولوگ از نمایشنامه‌های کوتاه او هستش که بیشتر در اجراست که خود رو نشون میده و امیدواریم که در اجرا بتونه اون زیبایی‌های کار گراهام گرین هویدا بشه.
خبر دیگه درباره یک نمایشگاه گروهی هست به نام صدای طبیعت که دیروز افتتاح شد.
بله، این نمایشگاه در گالری ایده پارسی افتتاح شد. 15 تابلو نقاشی ارائه شده در این نمایشگاه که در همه این تابلوها، نقاشانی که این تابلوها رو ارائه دادن کوشیدن که صدای طبیعت رو، یعنی صدای باد و نور و آب و شب و روز رو به تصویر بدل بکنن و به اصطلاح تصویر بتونه صدا رو منتقل بکنه. تجربه در ایران جدیدی هست و این نمایشگاه تا 29 بهمن ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیوند با ممنوعیت ورود نظامیان به انتخابات مطالبی نوشتن.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردن درباره مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوشته روزنامه اعتماد این مصوبه در چارچوب بررسی سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده به تصویب رسیده و بر اساس اون از این پس ورود افراد نیروهای مسلح عام از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همچنین سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات ممنوع میشه و این افراد حق ندارن که از یک کاندیدای خاص جانبداری کنن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که در قوانین پیشین هم، چه قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و چه سایر نهادهای حکومتی، ورود نظامیان ممنوع بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که تأکید بکنه بر این ممنوعیت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه کیهان هست، اما روزنامه کیهان در تیتر خودش اشاره‌ای به ممنوعیت ورود نظامیان نکرده و این بند از مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در انتهای گزارش امروز خودش منتشر کرده و تنها به تصویب سه بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرده. روزنامه آرمان هم در یادداشتی که آقای ناصر ایمانی از روزنامه نگاران و چهره‌های اصولگرا اون رو نوشته، تأکید کرده که در قوانین جاری در ایران نظامیان حق ورود در انتخابات رو ندارن، اما این روزنامه نوشته که مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکیدی است بر این ممنوعیت.
گزارشی درباره پیامد پدیده ریزگردها در خوزستان در روزنامه فرهیختگان.
روزنامه فرهیختگان امروز دومین گزارش از گزارش‌های میدانی رو که خبرنگار اعزامی این روزنامه نسرین نیکنام به اهواز اون رو نوشته منتشر کرده. در این گزارش که با عنوان زندگی پشت ماسک منتشر شده، روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که این روزها با تداوم بحران ریزگردها در استان خوزستان، بازار تازه‌ای به نام بازار فروش ماسک در اهواز و سایر شهرهای خوزستان راه افتاده و حتی این روزنامه اشاره کرده که قیمت هر بسته 50 تایی ماسک هایی که ضد آلودگی هوا هستند 10,000 تومان و هر دانه هم به 500 تومان فروخته میشه و اشاره کرده خبرنگار این روزنامه که به بیمارستان های اهواز هم سر زده، بیمارستان هایی که مملو و از بیمارانی است که دچار مشکلات تنفسی هستند. اما مقام های مسئول بیمارستان ها در اهواز به خبرنگار فریختگان گفتن که ما حق نداریم آمارها رو در اختیار شما بگذاریم، تنها با تایید حراست این کار رو انجام خواهیم داد.
رد پای مقام های دولت سابق در تخلفات موضوع گزارشی است در روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از ارسالات محمد رضا جلیلیان مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری. ایشون تأکید کرده در اظهارات خودش که بسیاری از مقام‌های دولت گذشته صاحب پرونده‌های تخلفات مالی و اداری هستند در این هیئت. از جمله ایشون اشاره کرده که سازمان بازرسی کل کشور 777 پرونده رو به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارجاع داده با 1060 متهم که بسیاری به گفته ایشون از معاونان رئیس جمهور سابق، استانداران، سفرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران کل در دولت‌های نهم و دهم، یعنی دو دولت آقای احمدی نژاد، از متهمان این پرونده‌ها به شمار می‌آید.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
با عجله داریم میگیم چون وقتمون کمه، با بردیا افشین همراه بشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام. از آخرین روز هفتهی که گذشت، درست از جمعه 24 بهمن، جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر آغاز شده. 30 دوره از این جشنواره. این رویداد امسال با اجراهایی از 119 گروه هنرمند ایرانی و خارجی تا آخر این هفته اول اسفند دنبال میشه. اجراهای این دوره از این جشنواره در تهران در 7 تالار برپاست و همزمان با تهران این اجراها در چند استان دیگه هم در جریان خواهد بود: استانهای خوزستان، لرستان، کوکیلویه و بویراحمد، فارس، البرز و گلستان. به جرأت میشه گفت جشنواره فجر مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه و برای همین هم مثل چندین دوره قبل من در این برنامه در سراسر برگزاری جشنواره موسیقی فجر از این رویداد میگم و از اجراهای جالب توجه هر روز. که سکوت هستم، سکوت هستم، سیاهی آوای تو میخواندم پیش از اینکه به سراغ چند اجرای جالب از اجراهای امروز در تهران از بخش‌های جنبی برم، از برنامه‌های کامل روز سوم اجراهای بخش اصلی، بخش رقابتی میگم، جایی که در اون گروه‌ها و چهره‌ها بر سر انتخاب در روز پایانی به عنوان بهترین در بخش‌های کلاسیک ایرانی یا کلاسیک غیر ایرانی و یا آواز جمعی به روی صحنه با هم رقابت می‌کنند. در بخش رقابتی امروز از ساعت 6:30 بعد از ظهر در تالار رودکی تهران دو ارکستر اجرا دارند: ارکستر زهی پاتتیک به سرپرستی حمید بنی سعید و ارکستر پاسارگاد به سرپرستی امین قفاری و رهبری مهدی پناهی. باز هم در بخش رقابتی، اما در تالار دیگه کمی دورتر از تالار رودکی در غرب مرکز تهران در برج آزادی، امروز از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر گروه دلشدگان مشهد به سرپرستی رامین میلانی و بعد هم گروه همنوازان شهریار به سرپرستی ایمان محمد قاسم اجرا دارند. در ساعت 9 شب در این مکان در برج آزادی دو گروه به روی صحنه میرند، گروه آوازی پاسارگاد به سرپرستی حامد فقیهی و گروه همگام به سرپرستی فرزین آبدینی. توضیح بدم اون چیزی که تا اینجا لابلای حرفا میشنیدیم اجرایی است از گروه دلشدگان از شهر مشهد، اجرایی از قطعه‌ای به نام همواره توی ساخته محسن حجازی بر روی کلامی از فریدون مشیری. گروه دلشدگان این قطعه رو در کنسرت اخیرش، کنسرت مهر ماه در مشهد اجرا کرده بود. دلشدگان از جمله گروه‌هایی است که امروز در بخش رقابتی در برج آزادی تهران به روی صحنه میره. اما به مانند چندین دوره گذشته در این دوره از جشنواره موسیقی فجر، فرهنگسرای نیاوران باز هم میزبان اجراهایی است ویژه بانوان. در دو روز گذشته گروه سیمین سپهر به سرپرستی خانم سوسن سپهری و گروه داد مهر به سرپرستی پروین سلطانی اجرا داشتند در این مکان و امروز هم در فرهنگسرای نیاوران گروه جیوار به سرپرستی خانم جیوار اسلامی اجرا داره. گروه جیوار از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان سرزمین بزرگ کردستان رو اجرا میکنه و ما هم به ادامه اجرایی زنده از گروه جیوار گوش میدیم با آواز اصلی جیوار اسلامی. این اجرا در سوئد برگزار شده. شاید لازم به توضیح نباشه که در ایران پس از انقلاب سال 1357 دیدن یا شنیدن اجراهای این چنینی از هنرمندی گروهی از بانوان برای مردان مقدور نیست و تنها خود بانوانند که میتونن به شکلی محدود از هنرمندی همجنس‌های خودشون در ایران منتفع باشند. در آخر باید توضیح بدم امروز در تالار وحدت تهران قبل از اینکه در بخش بین الملل کوارتت یوری هونینگ از هلند در ساعت 9 شب به روی صحنه بره، گروه رستاک ساعت 6 بعد از ظهر اجرا داره. رستاک گروهی بسیار پرطرفداره که موسیقی محلی و نواحی مناطق مختلف ایران رو گردآوری میکنه و به شکلی تازه اونها رو بازسازی. راستاک در تدارک آلبوم چهارمشه و ما هم تا ثانیه های دیگه به اثری از این گروه از آلبوم دومش گوش میدیم. اما پیش از اون یادآوری میکنم در صفحه موسیقی وبسایت رادیو فردا میتونید راجع به رویدادهای هر روز جشنواره موسیقی فجر بخونید. همکارم آتوسا عزیزی در نوشته های روزانش مفصلتر درباره همه اجراهایی که در تهران و شهرستان ها برگزار میشه توضیح میده. با هم گوش میدیم به قطعه گلگل از آلبوم دوم گروه رستاک، آلبومی به اسم همه اقوام من. این قطعه است از موسیقی نواحی ایرانی و متعلق به مردم سرزمین آذربایجان. گلگل با اجرای رستاک.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با سپاس از همراهی شما در این برنامه متاسفیم که پیامک های شما رو فرصت نشد بخونیم، جمع‌آوریشون میکنیم تا چند روز دیگه اونا رو براتون قرائت خواهیم کرد. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.